الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا مصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرزندان عزیزشون، همه شهدا، گذشتگان و حقداران، علما، مؤمنین و مؤمنات، بالاخص شهدایی که محفل به نام و یادشون هست، امیران سرفراز ارتش که در حادثه سقوط هواپیما در هفتم مهر ماه سال 1360 در مسیری که مشرف می شدند محضر حضرت امام رضوان الله علیه برای ارائه گزارش عملیات سامن الله ائمه دچار سانحه می شن و به درجه رفیع شهادت نائل می شن. شهیدان عزیز جهان آرا، فکوری، فلاحی، نامجوی و کلاه دوز و به ویژه بانی محفل امشب مرحومین از خانواده های محترم اول شاطر، انشالله خدا ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه مبحث نامه 31 به این فراز رسیدیم که حضرت در مورد موعظه فرمودند که از اونهایی نباش که اهل موعظه نباشی و موعظه به تو نفعی نرسانه. در موردش صحبت‌هایی کردیم، یه تتمه کوتاهی داره و بعد از اون حضرت می‌فرمایند که اطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن الیقین. این که غم‌ها و ناراحتی‌ها که به سمت هجوم میاره با تصمیم‌های استوار بر شکیبایی و حسن یقین اون رو از خودت دور کن. در بحث موعظه عرض کردیم که انسان اگر اهل پذیرش پند و موعظه نباشه روزگار بهش درس میده، اگر اهل پذیرش نصیحت نباشه خودش عبرت میشه برای دیگران، بلاهایی سرش میاد که دیگران از او عبرت میگیرن. انسان اگه میخواد عمرش تلف نشه نباید همه چیزو بخواد تجربه کنه، از تجربه دیگران باید استفاده کنه. چقدر خوب جوان‌ها، مخصوصاً البته همه، مخصوصاً جوان‌ها، نوجوان‌ها یه دفتری داشته باشن و نصیحت‌ها و موعظه‌های دیگران رو بنویسن و اصلا مراجعه کنن بگن آقا شما بهترین نصیحتی که میتونی به من بکنی چیه؟ یه دفترچه داشته باشید مملو و از طلا و جواهرات نصایح دیگران که میتونه راه آدم رو روشن کنه. در آداب موعظه و نصیحت هم فرمودن که اگر خواستی کسی رو نصیحت کنی مواظب باش که نصیحت رو طولانی نکنی. اگر نصیحت رو طولانی کردی موجب ملالت میشه، ملال آور میشه. یه دو کلام اندازه‌ای که مسئله فهم بشه به طرف نصیحت کن. بیشتر از اون اگر نصیحت کردی سرزنش تلقی میشه و سرزنش خریدار نداره. بعضی ها عادتشون اینه، مثلا میخوان یکی نصیحت کنن یه دفعه میگن، دوره کلماتش رو عوض میکنن یه جور دیگه میگن، ده جور مثلا نصیحت میکنن. این طرف کلافه میشه، اصلا دلش نمیخواد دیگه بشنوه و عمل کنه. حتی نصیحت باید مثل نقل و نبات باشه، شیرین و به اندازه. پیامبر فرمودن انما هن کلمات و یسیرات، کلمات آسون انتخاب کن برای نصیحت کردن. دوم فرمود در خلوت باشه نه در جمع، که در روایت هم هست اگر که شما در جمع من وعظ اخاه سرن فقط زانه، هر کس که موعظه کنه برادر دینیش رو در پنهانی زینتش کرده، آبروش رو حفظ کرده دیگه، عیبش هم گفته رفع میکنه، زینت میشه. و من وعظه وعظ اخاه علانیتن فقط شانه، هر کس در مقابل جمع دیگری رو نصیحت کنه خارش کرده، سبکش کرده. خیلی مواظب باشیم میخوایم نصیحت کنیم، طرف رو بکشیم کنار توی خلوت خصوصی نصیحت کنیم. البته مصادیق دیگری داره، ممکنه مثلا یه وقتی شما در یه جمعی یه مسئله ای رو به عنوان موعظه مطرح میکنی برای اینکه افرادی پند بگیرن، همه بهش مبتلا نیستن ولی دونستانش هم براشون بد نیست، خیلی خوبه، ولی یه افراد خاصی هن. شما توی جمعی یه مسئله ای رو مطرح میکنی، کلی و عمومی این نصیحت رو مطرح میکنی، به قول ما طلبه ها ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه، یعنی میره سراغ اون کسی که این عیبو داره. خب به شخصی هم نگفتی، همه هم استفاده کردن، البته به شرط اینکه اون موضوعی که میگی تابلو نباشه، بگی همه نگاهشون بره سمت مثلا کسی. گاهی وقتا هم هست فرد رو مکرر انسان نصیحت میکنه ولی این گوش نمیده، چون گوش نمیده و داره خسارتی میزنه به جمعی، ممکنه اگه این دفعه مجبور شد در جمع هم تذکر بده، این تذکر جای خودش به جاست. پس اصل موعظه در پنهانی است، مگر اینکه عقلاً انسان به این نتیجه برسه، البته و شرعاً، که باید در جمع مثلا نصیحتی اتفاق بیفته. سومین مسئله شرط نصیحت و موعظه اینه که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. خیلی پربار هست این آیه. اولا اگه میخوای که مثلا نصیحت کنیم فی سبیل الله باشه، همون نصیحتت هم واسه خدا انجام بده، نه برای اینکه عقده دلت وا شده باشه، نه برای اینکه بزرگتری خودت رسونده باشی، برای خدا. بعد بالحکمت والموعظه الحسنه، حرفت حکیمانه باشه، پخته باشه، حرفی سبک نزن، نصیحت بی‌معنا نکن، نصیحت بیجا نکن، موعظه حسنه باشه، حرفت نتیجه بخش باشه، به درد بخور باشه، جوری گفته باشی که طرف رغبت بکنه بره حرفتو گوش بده، نه یه جوری بگی که حرف خوبت هم نخواد گوش بده. و جادل هم بلتی هی احسن، بهترین روش رو انتخاب کن برای گفتگو کردن و صحبت کردن. ببین چه روشی از همش بهتر جواب میده. این ربکه خوب اعلمو به من زل انسویله، خدا آگاه تره که اینایی که گمراه شدن از راهش چرا گمراه شدن، علتش چیه. تو تفسیر و تحلیل نکن، تو یه موعظه ای وظیفت انجام بدی برای خدا و درست انجامش بده، تحلیل و تفسیرم نکن. خدا خودش بهتر میدونه که هر کسی چه مشکلی داشته که از راه به در شده، تو به اوناش خیلی گیر نده. و هو اعلم بالمهتدین، و خدا هم میدونه که اهل هدایت چگونه هدایت میشن. تو هم وظیفت اینه که ابلاغ کنی، اعلام کنی، و تو نمیتونی همه رو هم هدایت کنی، اینم بدون. تو به وظیفت عمل کن. انک لا تهدی من احببت، خدا توی قرآن و پیغمبرش میگه تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت کنی. تو هم نصیحت میکنی، بعضیا گوش نمیدن. پس انسان به تکلیفش در این زمینه باید عمل کنه. نکته بعد در موعظه اینه که انسان یه واعظ درونی باید داشته باشه. من کان له فی نفسه واعظون کان علیه من الله حافظون، هر کس که در درون خودش یک واعظی داشته باشه که موعظش کنه، از طرف خدا یک نگهبان داره که مراقبتش میکنه. بعضی ها دیدید تا مثلا مبتلا میشن به یه مسئله سریع به خود میان، پشیمون میشن، ناراحت میشن. خب اینا بعد از حادثه بیدار میشن، این واعظ درونشون دیر رفته بوده منبر، بعد از خلاصه ماجرا یه نصیحتی میکنن. بعضی ها واعظشون به موقع نصیحت میکنن، میرسن به خطا و ابتلا، همونجا واعظ درونشون نهیب میزنه بهشون. هرچی تقوای آدم بیشتر باشه، این واعظش زنده تره و فعال تره. امام جواد علیه السلام فرمودن المؤمن و یحتاج و الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت احتیاج داره. توفیق من الله، هدایتی از جانب خدا، این که انسان هی براش خیر پیش بیاد و اسباب خیر براش جور بشه، این یعنی توفیق الهی. اینم برمیگرده به اعمال فرد. شما مثلا یه مثال بزنم حل بشه، شما مثلا یه بچه زرنگی، آدم دست و چشم پاکی هستی، یه اوستاکار تو رو میبینه میگه هفته دیگه باید بری مشهد، یه برنامه داریم اونجا، این هفته باید بری اونجا، تو رو هی میفرسته، هی جاهای خوب با آدمای بزرگ هی آشنات میکنه. چرا؟ چون قابل اعتمادی. خدا ببینه بنده ای قابل اعتماده، هی اسباب خیر رو براش فراهم میکنه. دقت میکنی؟ لذا گاهی که میبینی توفیق داره میاد، اسباب خیر داره فراهم میشه، خدا رو شاکر باش و به خودت هم مغرور نشو، نگو ما آدم خوبی شدیم حتما، بگو خدا محبتش به ما زیاد شده. خوبی خودتو در این ببین که گناه نکنی و از این فرصتی که خدا در اختیارت قرار داده درست استفاده کن. و واعظ من نفسه، و در درون خودش یک هشدار دهنده ای داشته باشه، از طرف خدا داره هدایتش میکنه، کنترل از راه دور یا نزدیک، از اون طرف یه واعظی در درونشه، از اون طرف و قبول ممن ینصحه، آدمیه که نصیحت دیگران هم قبول میکنه، یعنی یه هشدار دهنده بیرونی هم اگه باشه این میگیره، از بالا توفیقات رو میگیره، از درون نصیحت واعظ درون رو میگیره، از بیرون هم نصیحت کننده ها نصیحتشون رو میپذیره، نمیگه تو چی کاره ای در مورد این مسئله با من حرف میزنی. گاهی وقتا یه بچه میاد یه چیزی بهت میگه، فکر کنی اون چه حرفی زد، موعظه بود، گرچه اون نمیخواست موعظه کنه ولی موعظه بود. از کنار هیچ چی ساده رد نشید، از کنار هیچ چی. همه چیز درس است و عبرت است. حتی همین کوچه و خیابون هم که داری رد میشی ها پر از درس و عبرته. خوش به حال اونی که کوله بارش پره. داستان‌هایی هم هست که زیاد شنیدید، نمیدونم براتون گفتم یا نه. مثلا داستان فضیل عیاض. فضیل عیاض راهزن بود با دزدایی که کاسبی میکردن و اصطلاح دزدی میکردن، اموال مردم رو میدزدیدن، به عدالت تقسیم میکرد بین دوستانش اموال دزدی رو. نقل یه شبی یه خانه ای رو نشون کرده بود و اون خانه عرض به حضور شما که دختر عفیفه‌ای در این خانه بود و این تهدید کرد که من شب میام سراغ شما و اینم آدم گردن کلفت دزد راهزن رئیس راهزن ها کی میتونه نطق بکشه. یه پیرمردی بود با نوش زندگی میکرد. این پیرمرد داشت زجه میزد، گریه میکرد، میترسید، قرآن میخوند. صدای قرآنش بلند بود. این از رو پشت بوما داشت میرفت، یه دفعه صدای آیات قرآن به گوشش رسید. الم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت این نرسیده که اونهایی که ایمانی در دل دارن دلهاشون بلرزه از یاد خدا؟ یه دفعه رعشه افتاد به بدنش، همونجا سرش رو برد بالا، گفت خدایا چرا وقتش رسیده. از دیوار اومد پایین رفت و فضیل عیاض از اولیاء خدا شد و از کسانی که حدیث نقل کرده از امام صادق علیه السلام. یعنی میشه. بشرا حافی سرمایه داره، اهل لهو و لعب، تو خونش مشغول بزن و بخون و برقص و بکوب. یه کنیز اومد از خونه بره بیرون، آشغالا رو بذاره بیرون. موسی بن جعفر سلام الله علیه رد میشدن، دیدن صدا میاد، به این کنیزه گفتن صاحب این خونه عبد یا آزاد مولاست یا عبد. اینم گفت آقا مولاست، آقایه برای خودش، آزاده. عبد کجا بود؟ من کنیزشم. آقا فرمود بله آزاده که این کار رو میکنه. اگه عبد بود، بنده خدا بود. کنیزه رفت داخل، بوش سال کرد، چی شد؟ طول کشید، ماجرا رو گفت. این لرزید، این کلمه حرف رو، این نصیحت کوتاست، نصیحت کوتاست، پرملاته. پا برهنه دوید بیرون و شد بشرا حافی، یعنی پا برهنه دنبال امام. بعدم به دست امام توبه کرد و ماجراهایی داره. یک کسی به نام جعفر فرار بزن بهادر و چاقوکش و ملوات و محضر یکی از عرفا و اولیاء خدا رد می شد. این مرد خدا یه نگاهی بهش انداخت، گفت جعفر افررت من الله ام رسول. بهت میگن جعفر فرار. از کی فرار میکنی؟ از خدا یا از رسول خدا فرار میکنی؟ نصیحت کوتاه ولی صاحب نفس، این نفسش مرده رو زنده میکنه. مرحوم آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه میگن که نماز صبحش سلام داد، برگشت. حالا اینا صاحب چشم برزخی هن، چشم دلم دارن، میفهمن مستمعینشون و مأمومینشون کیا چی کارن. حالا بالاخره به اقتضای برمیگرده ایشون پشت سر بعد از سلام نماز یه جمله میگه اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. یه چند نفر قش میکنن از این کلمه اتقوا الله. یه پیرمردی سلمونی داشت، مغازه آرایشگری داشت، دم مدرسه شفیعیه، طلبای قدیمتر یادشونه فکر کنم، خدا بیامرز شد، ایشون مرحوم آشق غلام رضای فقیه خراسانی یزدی رو درک کرده بود، میگو که تو همین مسجد ریگ مرحوم آشق غلام رضای روز عاشورا رفتن رو منبر نشستن گفتن آی مردم، با لهجه یزدی، آی مردم امام حسین رو کشتن. و همین یه جمله مردم انقدر زجه زدن که قش میکردن از تو مسجد میبردنشون بیرون. ببینید کلمه همینا دوزش بالاست. خیلی مهمه که آدم توجه کنه به نصیحت ها و از سعیدو یتعظو به موعظت تقوا. امام صادق فرمود خوشبخت کسیه که به موعظه تقوا نصیحت بپذیره و ان کان یراد بالموعظه غیره. یکی دیگه داره نصیحت یکی دیگه میکنه، این به خودش میگیره و این دیگه چه خوشبختیه. یکی داشت یکی دیگر رو نصیحت میکرد، این گرفت و برد و گوی سبقت رو ربود. فرمود بهترین موعظه ها موعظه ایست که با عمل و کردار باشه، با کردار. وقتی تو اهل روزه باشی، اهل مستحبات باشی، اهل انجام واجبات باشی، اهل ترک محرمات باشی، این بهترین موعظه است. مردم نگات میکنن کشیده میشن، بعد هی حرف بزنی مثل من نصیحت کنی، خود اهل عمل نباشی فایده نداره. دو صد گفته چون نیم کردار نیست. عمل کنیم. و امام صادق علیه السلام فرمود کنو دعا تن ناس به غیر السنت کن، با غیر زبونتون مردم رو به سمت دین دعوت کنید. یعنی عمل کن. خب خدا در قرآن یه جورایی اعتراض میکنه اینجوری، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ای مؤمنین چرا یه چیزی رو میگید که عمل نمی کنید؟ بعضی هم زرنگن، بعضی از مؤمنین این آیه رو میخونن میگن خب پس ما دیگه نمیگیم. آدم حسابی، نفرمود که شما نگو، فرمود چرا چیزی میگی که عمل نمی کنی؟ خب عمل کن. نفرمود چرا میگی؟ و چرا اینو که میگی عمل نمی کنی؟ یعنی بگو و عمل کن. این خیلی مهمه. فرمود یا ایها الناس، چقدر این حدیث جالبه، استصحبوا من شعلة مصباح واعظ متعظ وامتاحوا من صفو عين قد روقت من الكدر. عجب. فرمود که از شعله چراغ نصیحت کننده نصیحت پذیر، کسی که داره میسوزه و میسازه، یعنی هم خودش عمل میکنه و نصیحت میپذیره و دیگران نصیحت میکنه، حرفش مثل روشنای چراغه، از این نور بگیرید و از چشمه زلال چشمه آب بردارید که آبش از گلولای صاف است. یعنی ته قصه اینه، برو صاحب نفسی رو پیدا کن، بگو من نصیحت کن، گرچه از دیوارم تو، از در و دیوار و حیوانات و همه چی میتونی درس بگیری و نصیحت بپذیری، ولی صاحب نفسا رو پیدا کن. پیداشون کردی حتما برو از اون چشمه زلاله یه ظرف آب بردار، انقدر اون آب اثر داره مثل چشمه زمزم میمونه. خیلی مهمه. لذا من یه نکته به دوستان بگم، ببینید آقا تو ماشیناتون اکثرا، مثلا شما که مذهبی باشید، هیئتی‌ها مثلا 70-80% وقت میشینی تو ماشینشون همش مثلا ذکر اهل بیت مدحی گوش میدن. مدحی خوب نیست، ولی روزم بهتون بگم وقتی آدم مثلا مجلسش مناسب نباشه یا حالش مناسب نباشه روزه بگذاره یا سینه زنی و اینها بگذاره، قساوت قلب میگیره، حواسش بهش نباشه، توجه نکنه، عادی میشه. روزه آدابی داره. یه وقت حال داری، پشت فرمون هم هستی، بالاخره یه روزه ای هم گوش میدی، منوط به این که تخلف از قوانین راهنمای رانندگی نکنی و حرام انجام ندی، حالا اون. ولی این صاحب نفسایی که روایت میگه چشمه های زلال، اینا رو نواراشونو بذار، صوتاشونو بذار گوش بده، مرحوم های مجتهدی، خدا رحمت کنه مرحوم شهید کافی، به خدا اینا و علما صاحب نفس ها، صوت ها، اینا رو جمع کنید تو ماشینا، خودتون نشستید، زن و بچه تون هستن، دوستاتون هستن، یه مسیر رو داریم، اینا رو گوش بده. چرا گوش نمیدی؟ پند پذیر باش، اینا به دردت میخوره. یه نکته زندگی تو زیر و رو میکنه. روزه و عزاداری تو مجلس، نصیحت همه جا، روزه و بکا حال خودشو میخواد، شرایط خودشو میخواد. به این مسئله دوستان خیلی توجه کنن. فرمود این هم بگم، ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. عالم اگر به علم خوش عمل نکنه، موعظه هاش از دل ها میریزه، به دل فرو نمی. تیره دیدی؟ تیرو میزنی میخوره به هدف. این تیرو که میزنه میخوره به گوشه هدف، اصابت نمی کنه، زوری هم نداره، میریزه پایین. کما یزل المطر عن الصفا، مثل این که باران چجوری میلغزه از روی سنگ، اینجوری. خب صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
فرمود اطرح عن که واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. دنیا خانه غم ها سفقا، هر کاری بکنی دنیا دارون بالبلاء محفوفه، پیچیده شده در بلاها و گرفتاری ها، استثناء هم نداره، خوب و بد هم نداره، پولدار و فقیر هم نداره، همه غم دارن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا میگه اصلا ما انسان رو اصلا خلقتش رو در سختی قرار دادیم. حالا فلسفهش و حکمتش بماند. فکر نکن اونی که دنیا داره، پول داره، وضعش خوبه، خونه آنچنانی، چند تا ماشین و باغ و چند تا کارخونه و وضعش توپ و ویلای شمال و سفره خارج از کشور، این غم نداره. عزیزم هر کسی در دنیا غم خودشو داره، غم خودشو داره. اونی که اونقدر از مال دنیا داره، غمش خیلی بیشتر از من و توه. تو ندیدی، باش نبودی، هر کس غم خودشو داره، اینو فراموش نکن. تو غم نداری ها تو داری، اون غم دارایی هاشو داره. تو چیزی نداری از دست بدی، شب میخوابی، اون شب خوابش هم نمیبره، اون احیانا درگیره با هزار تا مسئله است به خاطر دارایی هاش. هر کسی غم خودشو داره. کاش ما فلان بودیم، کاش جای فلانی بودیم. نه عزیزم، یه همچین دعایی نکن که اگه مستجاب بشه ممکنه میگم فلانی دم زا رفت یا سر زا رفت، میری یه وقت. همین که هستی، خدا تو رو همینجوری خلق کرده با همین اوضاعت. آدم محکوم به غم کشیدن و غم خوردن و اینها هم نیستا. بگیم چون دار داره بلا و قصه و غمه، پس ما محکومیم به تحمل این غمها و غمگین زندگی کنیم و غمگین هم بمیریم. اینجوریه؟ نه نه. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. خیلی حافظ قشنگ گفته. ساقی هم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید اطرح انک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. میشه غم‌ها رو کنار زد. اینا غم‌های وارداتیه. حضرت می‌فرماید غم‌های وارداتیه، یعنی این غم‌ها اصیل نیست، غم خودت نیست، اینا غم وارداتیه اومده. یعنی چی؟ یعنی غم دنیاییه. غم دنیایی، غم دنیایی رو باید ریخ بیرون، آدم رو افسرده میکنه. اما غمهای مقدس، غمهای معنوی، اونا غمهای اصیله، اونا غمهای درسته، افسرده نمیکنه آدم رو. غم آخرت، نماز صبح خدا نکرده قضا شد، غم وجودتو بگیر، این غم مقدسه، علائم حیات معنویته. بعضی ها گناه های کبیره موبقه انجام میدن، اصلا انگار نه انگار راست راست هم راه میرن. ایشون فوت کرده در حقیقت، روحش فوت کرده، دفنش هم کردن. غم های معنوی خوبه، غم های دنیایی رو باید از دل بیرون کرد. مثلا غم آخرتی، غم معنوی، غم غصه امام حسین. بفرماید نفس المحموم لظلمنا تسبیح. امام صادق علیه السلام فرمود یه کسی همی و ناراحتی پیدا کنه برای ما، نفس محمومی بکشه، تسبیحه. غمش عبادته، هم و غم این آدم مقدسه و عبادته، این نشاط میاره. لذا شما روزه امام حسین که میشینی، بعد از روزه امام حسین احساس افسردگی میکنی؟ این که دیگه نقدن میتونه انسان امتحان کنه. قصه گناهانتو داشته باش، قصه آخرت. گاهی وقتا پیغمبر از خواب میپرید، میفرمود خواب قیامت رو دیدم، به شدت گریه میکرد. امیرالمؤمنین شبها گریه میکرد. بکاه بر نفس، با حال خودت بشین گریه کن، به اوضاع بد معنوی خودت. از سوء حال خودت، اینا نشاط روحی بهت میده. یه نمونهش هم بگم، یه مردی اومد محضر رسول خدا صلوات الله علیه، یا امام صادق علیه السلام، تردید از من شد الان، فکر کنم امام صادق علیه السلام، و گفت که یا ابن رسول الله، من یه خانمی دارم تو زندگیم که این خانمم وقتی من میام خونه میاد استقبالم، از خونه که دارم میرم بیرون پسرم بدرقه میاد، وقت میبینه من قصه دارم میاد کنارم میشینه، با محبت میگه که چرا ناراحتی، به من بگو قصه چیه، ناراحتی چیه. اگه ناراحتی از دنیاست، مثلا مال خونه است، پول وام، قسطه، چه میدونم از ایناست، زندگی، قصه میخوری چرا؟ رازق ما خداست، روزی دست خداست، قصه نخور، خدا میرسونه. خدا که بنده هاش وا نمیذاره، میرسه، آروم هم میکنه. میگه اگه قصد از جنس آخرته، خدا بیشترش کنه، چه قصه خوبی داره. حضرت فرمودن که خدا کارگزارانی روی زمین داره، یکیش همسر توه، و نصف اجر یک شهید مال چنین زنیه. پس هم و غمها هم اینجوری دستبندی میشه. خب دقت کنید عزیزان، ما غمامون رو از بچگی مرور کنیم. بچه بودیم مثلا یه اسباب بازی چیزی اگه از دست می‌دادیم گم می‌شد، یه طوری می‌شد، می‌شکست، نه چه گریه هایی میکردیم برای از دست دادنش. انگار دنیا تموم شده، چون همه دنیا ما همین بود. بزرگتر میشدیم، اسباب وسایلمون مثلا دوچرخه میشد، اینا هم دوچرخه میخریدن، دنیا میومد توی وجود ما. چه نشاطی، چه شادی. میرفتیم مدرسه سر نمره و اینا، مثلا اگه نمره نمیگرفتیم سر جلسه امتحان یا مثلا املا میگفتن معلم ها، املا مینوشتیم، یه دفعه نوک مداد میشکست، یه دفعه هوری دلا میریخ پایین، آها این مداد شکست، حالا مداد تراش کن، حالا بتراش، عقب افتادیم، این الان گفت آقا صبر کن. یعنی هم و غم ها رو اون لحظه، تو اون لحظه شما اون غم برات بزرگترین غم عالم بود. بعد الان که فکر میکنی به اون غم ها خندت میگه، این چه اوضاعی بود. همه ی غم های دنیا همینه. وقتی بزرگ شدی به آخرت فکر کردی، غم معنوی پیدا کردی، میخندی به این غم های دنیا. این غم های دنیا آدم رو افسرده میکنه. لذا اگه میخوایم که از دست این غم های دنیایی راحت بشیم، باید یکم غم های معنوی رو تجربه کنیم و تقویت کنیم تو وجود خودمون. خب حالا با این غم ها چیکار کنیم؟ حضرت میفرماید که این غم های دنیایی رو میخوای بریزی بیرون، باش مبارزه کنی با افسردگی، دو تا راه داره. به عزائم صبر و حسن الیقین، تصمیمات صبورانه بگیر، اراده خودت رو بر صبر استوار کن. دقت کنید تا مفهوم بشه. اراده خودت رو بر صبر استوار کن. آگاهی وقت آدم از رو بی‌صبری تصمیمات میگیره، یه قصه میاد سراغش، مثلا یکی حالا سنگینش نه، یکی از دستش میره، عزیزش میمیره، آها دیگه فکرش کار نمیکنه، خودشو میزنه، نمیدونم یقه پاره میکنه، چه افسردگی شدید میگیره. مشکلاتی توی زندگیش براش به وجود میاد، یه دفعه میبینی مثلا تصمیم میگیره خودکشی کنه. چرا؟ اونایی که تصمیم میگیرن خودکشی کنن، چرا چنین تصمیم میگیرن؟ چون عزائم صبر ندارن، اهل صبر نیستن. واکنش خطرناک چرا نشون میدی در مقابل غم ها؟ ها چی میشه اون وقت؟ حالا بهتر میشه؟ صبر، غم دورانی داره، مشکلات دورانی داره، میگذره، صبر کن، وایسا، عکس العمل های سبک نشون نده، وایسا، میگذره، سنگین باش، متین باش. فشار غم باعث میشه اسرار زندگیشو بره برملا کنه، مخصوصا خانوما، بهت مواظبت کن. اسرار زندگیشون اینور میشینن میگن، اونور میشینن میگن، آبروی خودشون و همسرشون و فک و فامیل و اینا رو میبرن. صبر، عزائم صبر، یعنی اراده های بزرگ مبتنی بر صبر. این هم اتفاق نمیفته مگر با ایمان قوی. مقاومت کن. این جمله هم یادتون نره، غم از اون جمله موجوداتی است که نه تو باید اون رو بخوری، نه بگذاری اون تو رو بخوره. چون اگر تو غم رو بخوری، قصه بخوری، از درون نابود میشی، یفن الجسد، جسمتو داغون میکنه، روحت هم نابود میکنه. نه اجازه بدی غمها تو رو بخوره، یعنی غمها بر تو مستولی بشه. خب باید چیکار کنیم؟ اینجا باید فاصله بگیری، باید فاصله بگیری، فراری بدی غمها رو. حرکت بیجا اگر نکردی چنان ابهتی در وجود تو به وجود میاد، صبر اگر از خودت نشون دادی خدا چنان طاقتی به تو میده، اون وقت غم از تو فراری میشه. این فرمولشه. صبر می آقا غم اومده چجوری صبر کنیم؟ خدا، خدا، خدا کو؟ خدات کو؟ آدم باید پشتش به یه جای گرم باشه میخواد صبر کنه؟ یه انگیزه ای؟ اون خداست. خیلی خوب، حسن یقین رو انشالله جلسه آینده ادامه بدیم و راه‌های درمان افسردگی رو مفصل‌تر انشالله جلسه آینده بگیم خدمتتون. اگر انسان با ایمان بود، با خدا بود، امنیت پیدا میکنه، امنیت عاطفی پیدا میکنه، امنیت روحی و روانی پیدا میکنه. اگه میخواد بتونه صبر کنه بر غمها، بعد به خدا متکی باشه. لذا مثلا روایت میفرماید که کراهت داره شما در عزای مثلا عزیزانتون بیتابی کنید. خدا که نمرده، بنده خدا مرده، بله گریه بکن، ولی دیگه خیلی رفتارهای عجیب غریب از خودت نشون نده. نشون بده پشتت به خدا گرمه، دلت به خدا گرمه، نشون بده راضی هستی به رضای خدا. صبر بر سه قسمه، یا صبر بر مصیبت که قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بالاخره هر مصیبتی بیاد ما همه باید به سمت خدا برگردیم، یا مصیبت در انفس عزیزان از دست میرن، یا در ثمرات، در مال، در سرمایه است، برشکست میشه، بعضیا برشکست میشن سکته میکنن میمیرن. ای ایمان به خدا، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت. معصیت پیش اومد صبر کن، انجامش نده. و صبر بر طاعت، اطاعت خدا سخته، روز ما رمضان سخته، کنترل چشم سخته، صبر کن بر طاعت خدا. و که اگر انسان تمرین کنه این صبر رو در وجود خودش به وجود بیاره، غمها او رو احاطه نمی کنه. هر چی که می بینی غمها به وجود میاد در دلت و بر تو اثر میگذاره، مال اینه که تو راه دادی بهش، تو راه نده به وجودت. با صبر کنترلش کن. وجود مبارک سید الشهدا و اصحاب امام حسین، اینا در اوج معرفت بودن، در اوج معنویت بودن. لذا امام حسین چجوری این همه داغ میبینه بازم سر پاس؟ یا حضرت زینب علیه السلام این همه داغ میبینه میفهمن ما رأیتو الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدیم. اصلا این حرف نمیتونه از دهن کسی به عنوان شعار بیرون بیاد با این همه مصیبتی که دیده، مگر اینکه وصل باشه. خب وجود ما که پیغمبر صلوات الله علیه به امام حسین در زمان حیاتشون، پیغمبر به امام حسین فرمودن که حسین جان، یستشهد جماعتون من اصحابک، روز عاشورا عده‌ای از اصحاب تو با تو به شهادت میرسن که لم یجدو علم مسل حدید، اینا درد اصابت شمشیرها به خودشون رو نمیفهمن. ساده است. مثلا ببینید شما میری مسابقه فوتبال، دفعه میبینی زخم شده، پا چاک خورده، خونم اومده، بعد بازی فهمیدی از بس عاشق بودی شیفته بودی نفهمیدی. بله، مزد کسی که عاشقه اینه که این دردای دم دستی رو نمیفهمه. اصلا دنیا، درد دنیا بر آدمی که عاشق خداست احساس نمیشه. مزدشه. بگو آقا هنر نکرده پس چرا؟ هنرش عاشقیشه. عاشق شو تو ببین همجوری میشه. شمشیر میخورد دستش جدا میشد، درد نداشت. چرا؟ ولی او درد رو حس نمیکرد. چرا عباس دستاش قلم شده بود باز میومد؟ حس نمیکرد. حس نمیکرد، همینجوری میرفت، مشکو میبرد. تو هم عاشق بشی حس نمیکنی سختی های دنیا رو. بله. هلال ابن نافع میگه که اومدم بالای گودال قتلگاه، نگاه کردم به صورت حسین. فوالله ما رأیت قط قتیلا مزمخا بدمه احسن منه. میگه به خدا قسم من ندیده بودم هرگز کشته شده ای که در خون خودش قوتور باشه زیباتر از حسین. ولا انور وجهن، و من نورانی تر از این چهره ندیده بودم. حالا شما تصور کنید این جمله ای که هلال ابن نافع میگه، حسینی که افتاده توی گودال قتلگاه حسینی است که چند ساعت زدن ضربه خورده، زیر شمشیر و نیزه و خاک و غبار و خون اصحاب و خون بنی هاشم و خون فرزندان و خون خودش، در این اوضاع چی داره میگه این هلال؟ میگه من نگام که افتاد اینا پیدا نبود، یه چهره نورانی پیدا بود و زیبا میدرخشید. میگه من اینو دیدم. ولقد شغلنی نور و وجههی و جمال و هیبتهی عن الفکرت فی قتله. میگه وقتی نگام افتاد به حسین اینقدر نور چهرش خیره کننده بود و اینقدر هیبت جمال حسین من رو گرفته بود که اصلا فراموش کردم حسین در حال جون دادنه و من اومده بودم یه خبری بگیرم. حسین به کجا رسیده؟ بعد امام سجاد علیه السلام می فرماید که کلما اشتد الامر، وقتی که دیگه سخت شد امر، روز عاشورا کار دیگه به اوج رسید، تغیرت الوانهم و ارتعدت فرائصهم و وجبت قلوبهم. میگه که چهره ها نورانی شده بود، هرچی به ساعت آخر نزدیک میشد، به لحظه آخر نزدیک میشد، چهره ابی عبدالله برافروخته تر میشد، نورانی تر میشد، گل میانداخت، در حالی که باید افسرده بشه آدم، این همه داغ دیده، شکسته بشه، داغون بشه، در هم بشه. ولی به لحظه گودال که نزدیک میشد ابی عبدالله چهرش بازتر شده بود. اینو امام سجاد میفرماید. من گل انداخته بود چهره ها. و کان الحسین و بعض من معه. میفرماید ابی عبدالله و بعضی از اصحاب اینجوری بودن که تشرق و الوانهم، چهره هاشون به شدت می درخشید. لحظه وصل چون شود نزدیک، آتش عشق تیزتر گردد. دیگه این آینه جلال الهی رو در خودش دیگه کار رسید به اینجا که ابی عبدالله تو گودال قتلگاه قرار گرفت. این که میگم اگر انسان عاشق خدا بشه دیگه غم‌های دنیایی و دردهای دنیایی و اینها اثر نمی‌کنه. یکی از همین جوانهای بحرینی که این آل خلیفه ملعون سرش رو از بدنش جدا کردند و بعد مادرش در فراق این جوان می‌سوخت، یکی از عزیزانی که از بحرین اومده بود از قول مادر این شهید نقل میکرد که این مادر خیلی بیتابی میکرد که سر بچه‌مو بریدن چه کردن. میگه یه شب این پسرش اومد در خوابش، مادره میگه پسرم بهم گفت که مادر اینقدر بیتابی نکن. لحظه که میخواستن سرمو جدا کنن ابی عبدالله اومد و به من خطاب کرد، به من نگاه کن. میگه من نگاه میکردم به صورت ابی عبدالله و اصلا درد بریدن سر رو احساس نکردم. خوشا خونم چو میریزد بیایی، دهم جان و تماشایم نمایی. حسین جان و حالا ابی عبدالله افتاده تو گودال. خوارزمی در مقتلش نوشته شم نشست رو سینه ابی عبدالله. میدونی این گریهات کجاها به دادت میرسه؟ میدونی این گریهات الان داره غمهای دنیا که به دلت نشسته رو از دلت بیرون میکنه؟ امام صادق فرمود رحمت خدا بر این گریه ها و بر این ناله ها. خب نوشته که ابی عبدالله چشمو باز کرد، یه نگاهی کرد به صورت شم و لبخند زد. امام حسین تو گودال قتلگاه فرمود شمر اومدی منو بکشی؟ منو میشناسی؟ اون وضع رو تصور کن با خنده امام. اصلا او به این چیزا نگاه نمی کنه که. اون لحظه آخر نوشتن که همه ی انبیا دور گودال قتلگاه بودن، وجود مبارک خاتم الانبیا بالای گودال قتلگاه بود. امام صادق علیه السلام فرمود مردی رو دیدن که دامن کشان اطراف گودال قتلگاه به صورت خودش میزنه و موهاش رو میکنه و خاک به سر میریزه. راوی سوال کرد که ابن رسول الله کی بود کنار گودال قتلگاه؟ فرمود جبرئیل بود. جبرئیل بود. اصلا قشنگ گفته حسین جنس غمش فرق میکنند. ببین بله و حضرت زهرا اومدن تو گودال قتلگاه، اینها همه آغوش باز کرده بودن برای اینکه ابی عبدالله رو ببرن. بگذاریم که بزرگی فرمود روح سید الشهدا رو اسرائیل قبض نکرد، خود خدا قبض کرد. چه اوضاعی بوده تو اون گودال قتلگاه، اشکش برای ما موند. انشالله ارمنین بریم همراه هم کربلا. انشالله نجف تا کربلا اذن بدن پیاده بریم. این مسیری رو که ما میریم زینب یه روزی برگشته از کربلا به کوفه. میدونی چرا داری میری اونجا؟ اربعین میخوای برید، اربعینی هایی که میخواید برید، اونایی که نمیتونید برید، باور کنید همین امشب میتونید امضاشو بگیرید از ابی عبدالله. بریم چیکار کنیم این مسیر رو؟ بریم چیکار؟ بریم کربلا چیکار؟ ای خدا ما را کربلا این دل ما را نینوا کربلا میخوای بری چه کنیم؟ میروم بینم در کجا زینب شکوه از شمره بی حیا دار. آیو می روم بینم در کجا عباس هر دو دست از پیکر جدا دارم. آی حسین السلام علیکم.